خب اساتید انصار امام مهدی توضیحاتی رو در پاورقی دادن، حدود 4-5 صفحه توضیح این پاسخ خیلی کوتاه سید احمد رسن. پاسخ سید 4 خطه: خدا را با خدا بشناس، یعنی خداوند سبحان را با الله در خلق بشناس، و آن امام مهدی است، پس او صلوات پروردگارم بر او با تجلی و ظهور الله در خلق است، یعنی تجلی و ظهور شهر کمالات الهی است در خلق، به عبارت دیگر تجلی و ظهور اسماء خداوند سبحان در خلقت است. پس او امام مهدی صورت و رخ خداست که خداوند با آن رخ با مردم مواجه می شود، روبرو می شود. پس هر کس بخواهد خدا را بشناسد چاره ای ندارد از شناختن امام مهدی علیه السلام. خب پاورقی 1 رو صفحه 17 متن عربی رو می خونیم با هم دیگه به امید خدا. و هذا ما ورد عنهم في احاديثهم عليهم السلام فقد ورد في زياره الجامعه من اراد الله بدا بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يبعد الله الزمان الكلب. اذا مات که در زیارت جامعه کبیره بعد احادیث اهل بیت به این نکته اشاره رفته که من اراد الله بدا بكم، هر کس اراده خدا رو بکنه از شما شروع میکنه، از شما خداشناسی از امام شناسی شروع می شود. امام رو حقیقتاً بشناسی، خدا رو شناختی، رخ را ببینی، صاحب رخ را شناختی، حجاب ذات خدا، حجاب لاهوت مطلق، حجاب کنه ذات خدا رو بشناسی، درک بکنی، از پس او ذات خدا رو شناختی، که البته توضیح دارم این شناخت ذات به چه معناست. این شناخت به معنی شناخت کنه ذات نیست، این شناخت به معنی اکتناه مطلق نیست، احاطه بر کنه ذات نیست، بلکه نهایتاً همونجوری که در روایت داره به اندازه سم الابره برای پیغمبر کشف شد، به همون مقدار اون نور نامتناهی و نور مطلق رو درک میکنه و کمال معرفت همون عجز از معرفته. میگه که چنین حقیقت محض و مطلق و نامتناهی رو نمیشه شناخت و این کمال معرفت انسان است. بگذاریم. اقول لا شک ان الله تعالی لا یعرف حق معرفته الا عن طریق حججه على خلقه. میگوید شکی نیست که خداوند آنگونه که باید شناخته شود هرگز شناخته نمی شود مگر از طریق حجتهای خودش بر خلق، از طریق ائمه. ولو لم یکن کذالک لن تفا کونهم الادلاء علیه و صفراءه الى خلقه و صراطه المستقیم الذي من نکب عنه هوا فی جحیم الشرک والتجزیم والکفر. اگر اینگونه نبود، اگر یعنی ائمه اطهار خلفای خدا تنها راه خداشناسی نبودند، خب دیگر نمیشد آنها را ادلا، که در زیارت جامعه و جای دیگه آمده ادلا علی معرفت، ادلا علی صراطه، یعنی راهنماها، تابلوهای خدا دانست و فرستادهای خدا به خلقش و راهنماهای به سمت خدا و صراط مستقیم خدا که هر کس از اون سر از اون طریق خلاصه کنار بره در جهنم شرک و تجسیم و کفر میفته، کما اینکه میدونید وهابیت افتادند و یه عده دیگه هم حالا به اسم مثلا محبان اهل بیت اونها هم افتادن ولی خودشون خبر ندارن. حالا ما یه مقداری توی دو جلسه قبل توضیح دادیم در موردش، دقت فرمودید. میگه اگر اهل بیت راه شناخت خدا نباشند پس چرا به اونها گفتن ادلا علی، چرا گفتن سفرا و فرستادهای خدا برای خلق، سفیران الهی، چرا گفتن صراط مستقیم بینها، چرا گفتن هر کس از اینها بره کناره بگیر از این صراط مستقیم در حقیقت در جهنم شرک و تجسیم و کفر واقع میشه. تجسیم یعنی خدا رو در حد یک جسم نازل کردن، گفتن بله اونم یک جسم است. حالا انشالله از وهابیت که این مسئله روشنه، از غیر وهابیت هم اگر انشالله فرصتی شد یه مقداری بحث تخصصی تر از خدمتتون عرض خواهم کرد. فهم صلوات الله علیهم باب الله الذي منه یؤتا. آنها آل محمد در خدا هستند که از آنجا وارد شهر خدا میشه انسان. و وجهه الذی واجه به الخلق، آنها روی خدا هستن، رخ خدا هستن که خدا به وسیله آنها با خلقش روبرو میشه، مواجه میشه. فهل یمکن دخول البیت الا من بابه، آیا ممکنه انسان وارد خانه بشه بدون اینکه از درش وارد شه؟ میگه فمن دخل من غیر الباب سمی سارقا، کسی که از غیر در وارد بشه بهش میگن دزد. کسی مثلا از دیوار وارد بشه، اولا که امکان این که خیلی وقتا نمیرسه به خانه، عجب فهمودی؟ خیلی وقتا میشکنه پاش، میفته میبیره، درسته؟ اهل عیال نمیتونه وارد بشه، به این آدم میگن دوز، میگیرنش، دوز رو بگیری. اما کسی باید وارد خانه بشه، باید با از در خانه وارد بشه. فمن دخل من غیر الباب سمی سارقا و اقصد بالباب و لوجه هنا باب المعرفه و الهدایه الى توحید الله تعالی و عبادته و تنزیه عن صفات المخلوقین سبحانه و تعالی علوا کبیرا. منظور من از در و رو رخ در اینجا همون در معرفت و هدایت به سمت توحید خدا و پرستش خدا و تنزیه و مبرا کردن خدا از صفات مخلوقین است. یعنی بدون معرفت اهل بیت، بدون اطاعت اهل بیت، بدون شناخت امام حجت خدا در زمان خودتون، نمیتونید خداوند رو عبادت کنید، پرستش کنید، نمیتونید بشناسید، نمیتونید توحید داشته باشید و نمیتونید او رو منزه و مبرا بدانید از صفات مخلوقین. هر کسی توحید رو از هر دری گرفت و از هر بابی گرفت غیر از باب اهل بیت علیهم السلام، بالاخره گرفتار یک نوعی از شرک و تجسیم و کفرگویی و امثال ذلک شد. میگه فلو کانت معرفت الله تعالی ممکنه ان الخلق بدون الحجج لکان بعث الانبیاء والاوصیاء عبثا ولما کان هناك حاجه الى کتبهم التي جاءوا بها عن الله تعالی. اگر شناخت خدا برای مخلوقات بدون شناخت اون حجت ها ممکن بود، خب پس بعثت انبیا و اوصیا کار عبثی بود، بیفایده بود و نیازی نداشتند به اون کتاب هایی که انبیا آوردن. ولکان کل فرد هو رسول نفسی و حجت علیه، و هر کسی میشد پیامبر خودش و حجت بر خودش، دیگه نیازی به حجت و رسولی نبود که اعلان و دعوت بکنه کتابی از نهی خدا بیاره. و حین اذن تکون الحجج بعدد الخلائق و هذا ما لا یقول به قائل. در این صورت دیگه به تعداد مخلوقات ما پیغمبر و حجت داشتیم، هر کسی هم حجت بر خودش بود فقط، حالی که این سخن عبث و باطلی است که هیچ کسی این حرفو نمیزنه. اذن فلا بد للخلق من سفیر بینهم و بین خالقهم یأخذ بأیدیهم و یهدیهم الى الصراط المستقیم من معرفت الله و توحیده و عبادته حق العباده و هذا ما نست علی فهذا ما نست عليه العديد من الروايات والتي سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى، بل هو أمر بديهي ولا يحتاج مزيد بيان. فهمت که پس چاره نیست، مردم نیاز دارند به سفیری بین خودشون و بین خالقشون که دست مردم را بگیرد و هدایت کند آنها را به صراط مستقیم، یعنی معرفت خدا، توحید خدا، پرستش خدا آنجور که حق عبادته، اونجور که درستشه، اونجور که شایستشه. و این مطلبی است که تعداد زیادی از روایات بر آن تصریح کرده که خداوند بدون آل محمد شناخته نمیشه، پرستش نمیشه و امثال ذلک، که من به زودی مقدار از این روایات رو بیان خواهم کرد، بلکه این امری است روشن بدیهی، نیازی به بیان و توضیح بیشتر ندارد. و من العجیب الغریب ان بعض الناس ينكر هذا الامر ويقول بان الله تعالى لا يعرف باحد من خلقه حتى الانبياء ولو سياسه صلوات الله عليهم اجمعين، محتجا على كلام السيد احمد الحسن في احكام ما ورد عن الائمه عليهم السلام يعرف الله بالله بان المقصود به يعرف الله بالامام المهدي في هذا الزمان. شو میفهمد که عجیب اینه که بعضی از مردم منکر این هستند و اعتقادشون اینه که خداوند با هیچ یک از مخلوقاتش حتی انبیا و اوصیا شناخته نمیشه و اونها اعتراض میکنن به این کلام سید که آقا شما این روایت که داری تفسیرش میکنی گفته عرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناس، نگفته خدا رو با خلق خدا بشناس. در حالی که شما تفسیرش کردی به چی؟ گفتی خدا رو با امام مهدی بشناس. مقصود از این اعرف الله بالله یعنی خدا رو بشناس با الله فی الخلق، یعنی امام مهدی در این زمان. ایشون میگه وقد احتج البعض به بعض روایات التي توهم انها تخالف كلام السيد احمد الحسن و سيتبين ان الكلام تام و لا تعارض بین روایات. میگه بعضی از این آقایون احتجاج کردن، استدلال کردن به بعضی از روایاتی که گمان میکنن، توهم میکنن این روایات مخالف با کلام سید احمد الحسنه. یعنی اون روایاتی که به صراحت میگه خدا به وسیله خود خدا شناخته میشه، نه به وسیله خلقش، نه به وسیله صنعش، که من جلسه قبل یه مقدار توضیح دادم در این باره. و به زودی برای شما روشن خواهد شد، به زودی روشن خواهد شد که کلام سید تام است و تعارضی بین روایات وجود ندارد. اون روایاتی که میفهمد خداوند به وسیله اهل بیت علیهم السلام شناخته میشه و اون روایاتی که میفهمد خداوند به وسیله خلقش شناخته نمیشود بلکه خدا رو فقط با خدا میشه بشناسه، میشه تعارضی ندارد، که توضیحش اجمالا گذشت. فاقول ان النتيجه التي خلص اليها المستشكل لا يمكن الركون اليها لمخالفه الروايات المتواتره التي ترص على ان الله تعالى لا يعرف حق معرفته الا عن طريق الائمه عليهم السلام، وتصريح تلك الروايات لا يمكن ان يعارض بالروايات التي ذكرها بحيث يمكن الجمع بين الفريقين لصالح القول ومعرفه الله تعالى عن طريق الائمه عليهم السلام، لان ما ذكره المستشكل من الروايات اضعف دلاله مما ساذكره من الروايات الصريحه المتواتره، لا سيما وإنما تقرون عند التعارض ظني الدلالة مع قطعي الدلالة هو تقديم قطعي، وكذلك عند التعارض المتواتر مع الآحاد هو تقديم الدلالة المتواتر وتأويل الآحاد ليوافق المتواتر، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به، وإليكم ذكر الروايات التي تنص على انحصار معرفة الله تعالى الحقيقية عن طريق آل محمد فحسبه. فمد خلاصه اون نتیجه که اون اشکال شخصی که اشکال گرفته مستشکل، خلاصه پاسخی که بهشون میدیم اینه، میگیم اون روایاتی که شما گمان میکنید مخالف کلام سید احمد الحسنه، شما نمیتونید به اون روایات اتکا بکنید و اعتماد بکنید به فهمتون از این روایات. چرا؟ منظورش کنون روایته؟ اون روایتی که میگه خداوند به وسیله خلق شناخته نمیشه، فقط خدا به وسیله خود خدا شناخته میشه، یعنی خدا حتی به وسیله انبیا و اوصیا هم شناخته نمیشه. این روایتی که اینا آوردن میگن اینا معارضه با کلام سید احمد الحسنه. ایشون میفرماید که نمیشود شما اعتمادی به این روایت بکنید، به خاطر اینکه این روایات اون، یعنی برداشت شما از این روایت مخالفت دارد با روایات متواتری که تصریح میکند برای اینکه خداوند هرگز شناخته نمیشود مگر از طریق ائمه، و تصریح این روایات جوری است که دیگه نمیتواند معارض باشد با روایت دیگه، جوری که بتونیم جمع بکنیم بین دو دسته روایات، مگر اینکه بگیم بله اون اعرف الله بالله یعنی خدا رو بشناس از طریق ائمه، پس باید بیاید این الله دومی رو بفهمید. ببینید خلاصه شو عرض میکنم، ما چند روایت داریم که خدا را با خدا بشناس، خدا به وسیله خلق شناخته نمیشود، خدا فقط به وسیله خدا شناخته میشه. از اون طرف روایات متواتر و صریحی داریم که میفهمد خدا فقط به وسیله اهل البیت آل محمد شناخته میشه. درست شد؟ حالا جمع این دو دسته روایات چجور ممکنه؟ جمع این دو دسته میشه روایات متواتری که به صراحت میگه خداوند فقط از طریق خلفایش و طریق اهل بیت شناخته میشه، همه رو باید نفی بکنیم بگذاریم کنار، میشه؟ نمیشه. پس معلوم میشه اون روایاتی که میگه خدا رو با خدا بشناس متشابهه، اون رو باید خلیفه خدا احکام بکنه. یعنی چی خدا رو با خدا بشناس؟ این خدا یعنی چی اینجا؟ الله اینجا یعنی چی؟ واضح شد انشالله. میگه که آنچه که مستشکل نقل می کند از روایات از نظر دلالت ضعیفتر است از آن روایات صریح و روشن و متواتری که به زودی بیان خواهم کرد. از نظر دلالت، چون اون روایاتی که ما الان بهش استدلال می کنیم که خداوند فقط به وسیله آل محمد شناخته میشه، به وسیله خلفایش شناخته میشه، اون روایات روایات صریحی است، نص و متواتره، پس هم شکی در صدورش نیست و هم شکی در دلالتش نیست، هم یقین داریم به صدورش. چرا؟ چون تواتر معنوی داره، و هم یقین داریم به دلالتش چون نص صریحه. خب به خصوص آنها خودشون اقرار دارن به اینکه وقتی خبر ظنی و دلاله با قطعی و دلاله تعارض داشته باشه به حسب ظاهر، ما قطعی و دلاله رو مقدم میکنیم. قطعی و دلاله یعنی اون که دلالتش و معناش روشنه، معناش روشنه، واضحه، خدا شناخته نمیشود جز به آل محمد، معناش روشنه، این قطعی و دلاله است. اما اون دسته روایت که میگه خداوند شناخته نمیشود به وسیله خلقش، خدا فقط به خدا شناخته میشه، خب خدا به خدا یعنی چی؟ ایده دلالتش ابهام هست، در دلالتش و معناش تشابه هست. این قاعده است که خود اینها میگن قطعی و دلاله بر ظنی و دلاله مقدم میشه. و کذالک این تعارض المتواتر معلومات، همچنان در باب صدور هم آنها خودشون میگویند، خودشون میگن آن روایات متواتر مقدم میشود بر اخبار آحاد. پس روایاتی که اثبات میکند خدا از طریق آل محمد شناخته میشه متواتر است، شکی در صدور این مضمون نیست. اما این روایت که خدا به وسیله خود خدا شناخته میشه نه به وسیله خلقش، به حد تواتر نرسیده، پس باز هم اینجا متواتر مقدم میشه. و تأویل الاحاد یوافق المتواتر، باید اون خبر واحد تأویل بشود، متشابهی است، باید احکام بشه تا موافق با اخبار متواتری بشه که خداوند از طریق آل محمد شناخته میشه. اهل بیت علیهم السلام همین طریقه رو برای احتجاج با مخالفین یاد دادن به معلم که فرمودن الزموهم به ما الزمو انفسهم به، آنها رو ملزم کنید به اون قواعدی که خودشون رو ملزم کردند. خب اینا خودشون رو ملزم کردن به این قواعد، در تعارض قطعی و دلاله و ظنی و دلاله، قطعی و دلاله مقدم میشه و ظنی و دلاله طرح میشه یا تعویل میشه. در تعارض اخبار متواتر با اخبار آحاد، اخبار متواتر رو اخذ میکنیم، اخبار آحاد رو یا طرح میکنیم یعنی رها میکنیم یا تعویل. میگه پس ببینید روایاتی رو که تصریح میکند بر انحصار شناخت خداوند، شناخت حقیقی خدا از طریق آل محمد فقط. الروایت الاولى فی زیارت الجامع المروی عن رضا علیه السلام، روایت اول زیارت جامعی که از امام رضا علیه السلام روایت شده. چون میدونید چند تا زیارت جامع، زیارت جامع دقت بکنید، زیارت جامع یعنی چی؟ زیارت جامع یعنی زیارتی که جامع باشد، همه اهل بیت رو بشود با آن زیارت زیارت کرد، با آن جملات مورد خطاب قرار داد. به اسلام به میگن زیارت جامعه، لذا ما یک زیارت جامعه نداریم. روایاتی از آل محمد رسیده که مثلا وقتی به مسجد شریف هر امامی رفتی، شما خواستی اون امام بزرگوار رو زیارت بکنی، فرق نداره کدوم امام، اینجوری بخون اونها رو، یعنی آل محمد رو با این اوصاف وصف کن. خب چه کسی میتونه اوصاف آل محمد رو بیان کنه؟ خودشون یا خدا، دیگران که نمیدونن که. بنابراین به اینا میگن زیارت جامعه. حالا اون زیارت جامعه کبیره که معروف هست و تو مفاتیح هست و همه میخونن انشاءالله، اون زیارت جامعه کبیره مروی از امام هادی علیه السلام، این زیارت جامعه چون میاره روایت شده از امام رضا علیه السلام، متن زیارت اینه: السلام علی اولیاء الله و اصفیائه، السلام علی امناء الله و احبائه، السلام علی انصار الله و خلفائه، السلام علی محال معرفت الله، السلام علی مساکن ذکر الله، السلام على مظهر امر الله ونهيه، السلام على الدعاة الى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عادهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله. أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. سلام بر دوستان خدا و برگزیدهای خدا، سلام بر امینهای خدا و دوستان خدا، احبای خدا، معشوقهای خدا، سلام بر یاران خدا و خلیفه و جانشینان خدا، سلام بر محلهای معرفت خدا، کسانی که معرفت خدا در اونها حلول کرده. دقت کن، شناخت خدا در ظرف اونهاست، محل معرفت الله. سلام بر مسکنهای یاد خدا، یعنی ذکر خدا، یاد خدا در آنها سکونت داره، در آنها، در اهل بیت جا گرفته. سلام بر اظهار کنندگان امر و نهی خدا، سلام بر آنهایی که به سمت خدا دعوت میکنن، سلام بر کسانی که در مرضات و رضایت خدا مستقرن، ثابتن، سلام بر کسانی که مخلصن در طاعت خدا، سلام بر آنهایی که راهنما به سمت خدا هستن، سلام بر آنها که هر کس آنها را، ولایت آنها را قبول بکند و دوستشون داشته باشد، ولایت خدا را قبول کرده، دوست خدا را دوست داره، و هر کس دشمنی با آنها بکنه با خدا دشمنه، و هر کس آنها را بشناسد خدا را شناخته، و هر کس آنها را نشناسد خدا را نشناخته، و هر که به آنها چنگ بزنه به خدا چنگ زده، هر کس از آنها دور بشه و خالی بشه از خدا خالی شده، تویی شده. خدا را شاهد میگیرم که من خلاصه تسلیمم در مقابل کسی که تسلیم شما باشه، و دشمنم با کسی که دشمن شما باشه. کافی جلد 4 صفحه 578 و 579 می‌فرماید که و هذا نص صریح و واضح بان الله تعالی لا يعرف المعرفه الحق الا عن طريق حججه عليه السلام. این نص روشن و واضحی است که خداوند آنگونه که واقعا باید شناخته بشه شناخته نخواهد شد مگر از طریق حجتهایش. ولا یمکن لمن جهلهم ان یعرف الله تعالی، غیر ممکنه کسی آل محمد رو نشناسه خدا رو بشناسه. ولیت شعری کیف یذود من سعا الی الهیجاء بغیر سلاح. این دیگه الان ضرب المثل دقیقا یک تعنی شیرین عربیه. من تعجب میکنم چجور کسی میخواد بره به اون معرکه بدون سلاح. وفي زياره الجامع الكبير عن الامام الهادي عليه السلام، الامام علي بن الهادي عليه السلام، زياره جامع كبيره كه از امام هادي نقل شده، ميگه به ابي انتم و امي و نفسي و اهلي و مالي، من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. مفاتيح الجنان. البته اصل این در کتاب من لحظه الفقه شیخ صدوق آمده، آدرس من به مفاتیح چون دم دستم. پدر و مادرم و جانم و خانوادم و مالم فدای شما آل محمد. هر کس بخواد خدا رو بخواد از شما شروع میکنه، و هر کس خدا رو توحید بخواد، به توحید خدا برسه، خدا رو یک تا شناسی، یک تا پرستی کنه، از شما قبول میکنه. و من قصده او توجه بکنم. دقت کنید، هر کس قصد خدا داره به شما رو میکنه، به شما متوجه میشه، اصلا راه دیگه ای نیست. روایت سوم از امام صادق علیه السلام در بصایر الدرجات برای محمد ابن حسن صفار رضوان الله علیه، صفحه 226، امام صادق میفرماید اب الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب، فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح مفتاحا وجعل لكل مفتاح علما وجعل علما وجعل لكل علم بابا ناطقا، من عرفه عرف الله ومن انكره انكر الله، ذلك رسول الله ونحن. روایتی است که قسمت اولش خیلی معروفه، معمولا همه حفظن. خداوند ابا کرده، امتناع کرده از اینکه اشیاء را اجرا جاری کنه مگر به وسیله اسبابشون. عالم عالم اسباب و مسببات. پس برای هر چیزی سببی قرار داده، خداوند برای اون سبب قرار داده، خیلی مهمه. و برای هر سبب شرحی قرار داده، برای هر شرح کلیدی قرار داده، برای هر کلید علمی قرار داده، برای هر علم باب ناطقی قرار داده که هر کس آن باب ناطق علم را بشناسه خدا را شناخته و هر کس او را نشناسه خدا را نشناخته. خب اون باب ناطق علم همه کاره عالم که اگر او را بشناسی خدا را شناختی و الا خدا را نشناختی کیه؟ میگه ذالک رسول الله و نحنو آن پیغمبر بود و ما اهل بیت. اینم روایت بعدی. روایت سوم که البته میشه روایت چهارم، تا ایشون این بزرگوار اون دوتا حدیث جامعه کبیره رو هر دوش یه دونه حساب کردن، با اینکه دو روایت، یکیش از امام رضا، یکیش از امام هادی علیه السلام. عبدالرحمن ابن کثیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم روایت از بصار الدرجات صفحه 81، حضرت فرمود نحن ولات امر الله و خزنت علم الله و عیبت وحی الله و اهل دین الله و علینا نزل کتاب الله و بنا عبد الله و لولانا ما عرف الله و نحن ورثت نبی الله و عترته. ما ولی امرهای خدا هستیم، صاحبان امر خدا، صاحبان حاکمیت خدا هستیم. امر معمولا به معنی حکومت، ولایت، حاکمیت می آید. ما صاحبان حاکمیت خدا هستیم، صاحبان ولایت الهی هستیم. ما خزانه ها و حافظان علم خدا هستیم. ما گنجینه وحی خدا هستیم، ما صندوقچه وحی خدا هستیم. ما اهل دین خدا هستیم. ببینید اهل یعنی گفتم خانواده، دین خدا بی صاحب نیست. دین خدا بی صاحب نیست که هر زمانی عده‌ای بیان با اجتهاد و بله زن و گمان خودشون متولیش بشن. این کتاب ذکر اهل ذکری دارد، فسألو اهل ذکر، که اهل بیتن. این کتاب یه خانواده داره، به تعبیر ما تو فارسی میگیم چی، پدر مادر داره، پدر مادر داره، اهل بیتن هم خانوادش. و دین هم اهلی داره، اهل داره، اهل بیت علیهم السلام، خلفای خدا. اینجوری نیست که دین ناقص مونده باشه برای اینکه این حضرات بیان 90 تا بیت مرجعیت بزنن و هر کس با زن و گمان خودش یک تشکیلاتی را بندازه و یه مکتبی را بندازه و خلاصه من متولید فتوا دادن و تفسیر به رأی کردن قرآن بشه، که خوندیم توی جلسه دوم و سوم مقدمه شیخ ناظم مقلی رو، روایت چقدر به روشنی نهی میکنه از تفسیر به رأی. میگه شن شن آل محمد، دیگران حق ندارن وارد بشن، حق ندارن تفسیر قرآن بکنن چون جاهلن به این هم بگذاره. میفهمد ما اهل دین خداییم، ما خانواده دین خداییم. علینا نزل کتاب الله، کتاب خدا بر ما نازل شده. حالا اینا یعنی چی؟ انشاءالله میرسیم بهش کم کم. کتاب خدا بر ما نازل شده. بنا عبد الله، ببینید بنا عبد الله یعنی اصطلاحا میگن تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید حصر، چون این بنا جار مجروره، محلا منصوبه، متعلق به عرفه، باید بعد از عرفه بیاد. حق اینه که متعلق بعد از متعلق بیاد، اما وقتی مقدم میشه یعنی میخواد حصر رو برسونه. حالا یه مثال فارسی بزنم روشن‌تر میشه. یه وقت من در فارسی میگم مثلا تو خدا رو شناختم به وسیله شما. ببین جمله الان درسته، خدا رو شناختم به وسیله شما. این به وسیله شما همون جار و مجروره، بعد از فعل آمد. خدا رو شناختم به وسیله شما. یه وقت نه، اینو اول میارم، اول میارم. مثل چی؟ رحمت خدا بر شهریار. چی میگه؟ به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت. بله درست میگه، الله فی الخلقه. متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. میگه به شما شناختم خدا را، به وسیله شما شناختم خدا را. یعنی اصلا راه فقط شمایید، کسی دیگه نیست. اینجا حضرت میفرماید بنا عبد الله، به وسیله ما خدا پرستیده شده. که گفتم این بنا عبد الله دو جور معنا میشه. یکیش دقت کنید، بنا عبد الله یعنی فقط ما ایم که خدا رو پرستیدیم، و اینم درسته. یعنی اصلا خدا به وسیله ما پرستیده شد. یعنی اگر ما نبودیم کسی خدا رو نمیتونست بپرسته. چون عبادت فرع بر معرفته. کسی خدا رو نشناخته غیر از ما. کسی حق معرفت خدا رو نشناخت غیر از ما اهل بیت. پس کسی خدا رو عبادت نکرده غیر ما. پس بنا عبد الله یعنی نحن عبدنا الله. فقط ما خدا رو پرستیدیم. یه معناش. یه معنا دیگهش بنا عبد الله یعنی بابا اگر میخواید خدا رو بپرستید راهش مایی ما. اگر میخوای خدا پرست باشی راهش سجده به خلیفت الله آدم ها. اگر میخوای خدا پرست باشی باید اطاعت و تسلیم در مقابل آل محمد داشته باشی. این دو معنا. هر دوشم درسته، دو تا سطح مختلف از معناست. حالا عبارت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام چی میگه؟ میفهمد ولولانا ما عارف الله، اگر ما نبودیم اصلا خدا شناخته نمیشد. یعنی هدف خلقتیم ما. چرا؟ چون کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. در حدیث قدسی میفرماید که من گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته بشم، پس خلق را آفریدم که شناخته بشم. ها چی آفرید که شناخته بشه؟ اول ما خلق الله چی بود؟ نور نبی ینا، پیغمبر آفرید. بعد پیغمبر اکرم بود، سید احمد رسول الله علیه السلام فرمود او بود که خلق را آفرید. همینو با قرآن اثبات میکنم، با روایات. خدا نور سرادق عرش اعظم را آفرید، محمد را آفرید. لذا در قرآن کریم یه خلق نام، ما خلق کردیم، نمیگه خلق کرد، خلق کردم. جمع آوردنش ما عملت ایدینا، میگه دستان ما، با دستانمون این کار رو انجام دادیم. دستان ما یعنی چی؟ علی ابن ابی طالب میگه منم ید الله، بالاتر از اون رسول الله، اون ید الله. بگذاریم تماد، ما خلق و آفرینم تا شناخته بشم. امام صادق علیه السلام میگه اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. ولولانا ما عرف الله و نحن ورثه نبی الله و عزته، ما وارثان نبی خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خانواده و عترت و اهل بیت رو هستیم. خب این بزرگوار در توضیح روایت می‌نویسه ولا اظن ان صاحب الاشكال يجهل ان لولا هي حرف امتناع لوجود اي لولا وجود الائمه لما عرف الله جل جلاله فكيف يمكن القول بامكان معرفته تعالى بدونهم عليهم السلام. میگه من گمان نمی‌کنم این کسی که اشکال گرفته نداند که لولا در عربی برای امتناع وجوده. لولا یعنی اگر وجود فلان نبود، اگر فلان وجود نبود، یعنی اگر ائمه علیهم السلام نبودن اصلا خدا شناخته نمیشد. پس چجور ممکن است کسی بگوید اینکه ممکن است خداوند را بدون ائمیت ها شناخت، خداوند را بدون آل محمد شناخت؟ روایت بعد، حدیث چهارم از امام صادق علیه الصلاه و السلام، باز بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار، صفحه 125، فرماید ان الله خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا فجعلنا خزانه في سماوات وارضه ولولا انا ما عرف الله. باز هم شاهد مثال اون قسمت آخر روایته، خداوند ما را آفرید و نیکو آفرید، ما را صورتگری کرد، نقش نگاری کرد، ما را و زیبا ترین شکل نقش نگاری کرد و ما رو در حقیقت و جعلنا خزانه او، اشتباه خوندم عبارت رو ظاهرن، خزانه او فی سماواتی برده، ما رو حافظانش، حافظان معرفتش، حافظان دینش، حافظان توحیدش، حافظان اسماش در آسمان و زمین قرار داد. ولولانا معارف الله، اگر ما نبودیم مثلا خدا شناخته نمیشد. روایت پنجم عن سدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعت یقول. سدیر سیرفی میگه از امام باقر صلوات الله علیه شنیدم که حضرت فرمود نحن خزان الله فی الدنیا و الاخره و شیعتنا خزاننا ولولانا معارف الله. ما خزان خدا، گنجینه های خدا هستیم در دنیا و آخرت، و شیعیان ما گنجینه های ما هستند. ولولانا معارف الله، حالا من دیگه زیاد نمیخوام الان شرح بکنم، روایت رو بست بدم، همین روی کلمه خزان و این ترجمهش و تفسیرش رو کتاب های لغت مراجعه کنید، خیلی چیزا روشن میشه. خزان الله فی دنیا یعنی چی؟ یه یعنی میگه خزان دین خدا، یعنی ما مخزن ها و در حقیقت خازن ها و حافظا و نگهدارنده های دین خدا. من میگه ما خزان خدا هستیم یعنی چی؟ بگذاریم. ولولانا ما عارف الله، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. اینم روایت بعد. روایت ششم عن برید العجلی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول. برید العجلی از امام باقر نقل میکنه در کتاب کافی جلد 1 صفحه 145 میفرماید بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی و محمد حجاب الله تبارک و تعالی. این یک شاه کلید، منتظر باشید تا انشاءالله خود سید احمد الحسن علیه السلام این رو توضیح خواهد داد در کتاب متشابهات. محمد حجاب خداست، محمد حجاب لاهوت مطلقه، محمد واسطه بین مطلق و مقیده، محمد واسطه بین خالق و خلقه. در یک حالاتی هست که او خلق نیست و در حالاتی هست که او خلق هست، حجاب بین خالق و خلق. به وسیله ما خدا پرستیده شد. بنا عبد الله، گفتم بنا مقدم میشه، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، یعنی فقط به علی شناختم، الا خدا را شناختم به وسیله علی. این معلوم میشه نه به وسیله دیگه میشد بشناسی، اما دیگه به علی شناختم من به خدا و قسم خدا را. میفهمد بنا عبد الله، به وسیله ما خدا پرستیده شد، و بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته شد، و بنا وحد الله تبارک و تعالی. اصلا توحید و یکتا پرستی به وسیله ما بود، ما نبودیم توحید نبود، ما نبودیم توحید نبود، دقت بفرمایید. و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجاب خدا تبارک و تعالی است. حالا یعنی چی ان شاء الله بهش خواهید رسید. چون میگه فبربکم هل یوجد تصریح اوضح من هذا التصریح بان الله تعالی یعرف بالائمه بنا عرف الله. میگه به خدا قسمتون میدم، آیا یک تصریحی روشنتر از این تصریح وجود دارد برای اینکه خداوند به وسیله ائمه شناخته میشه؟ فقط اون جایی که حضرت میفرمان بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته شده. ولا اظن ان روایت تحتاج الى مزید بیان، فکر نکنم روایت دیگه توضیح بیشتر بخواد. و ایضا لا اظن ان صاحب الاشکال ما زال متمسکن بقوله بان الله تعالی لا يعرف احد من خلقه حتى لو كان الحجج. میگه من گمان نمی کنم دیگه اون صاحب اشکال، اون کسی که اشکال گرفت، بگوید که همچنان هم بتونه بگه که خداوند به وسیله هیچ چیزی از خلقش شناخته نمی شود، حتی اگر آن خلق حجت ها باشن، آل محمد باشن. گمان نمی کنم که اون مستشکل اینقدر رو داشته باشه که هنوز هم سر حرفش وایسه. فإن كلامه هذا عبارة عن اجتهاد مقابل النص، چون چنین حرفی با توجه به این روایتی که تا حالا دیدیم، تا حالا ما الان 7 تا حدیث خوندیم، اجتهاد در مقابل نص، نص صریح کلام اهل بیت علیهم السلام که خدا به وسیله ما شناخته میشه. خب روایت هفتم یا دقیق میشه حدیث هشتم البته. عن جابر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول. جابر میگه از امام باقر شنیدم که حضرت فرمود انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت و ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالة. کافی جلدیک صفحه 181. فهمد که فقط کسی خدا را شناخته و پرستیده که خدا را بشناسه و امامش از ما اهل بیت را بشناسه. فقط کسی خدا را پرستید و شناخت که امام از آل محمد را بشناسه. و کسی که خدا را نشناسه و امام از ما اهل بیت را نشناسه، پس او یک خدای دیگه رو داره میپرسته. خدای دیگه رو داره میپرسته. به خدا قسم داره گمراهی میره. خب فرصتمون در این جلسه به پایان رسیده. انشاءالله بقیه روایات رو در جلسه آینده خدمتون خواهیم خوند و در محضر کلام نورانی آل محمد خواهیم بود. این بزرگوار در این پاورقی چند صفحه که عرض کردم 15 تا یا بهتر بگیم 15 طایفه روایات رو میاره. برای اینکه حالا البته همه روایات همین نیست، اگه بخوایم همه روایات جمع کنیم کتاب میشه. روایاتی که به صراحت اهل بیت علیهم السلام فرمودن راه خداشناسی فقط و فقط شناخت خلیفۃ الله از آل محمد هست، شناخت امام هست. خب تا اینجا ما به فضل الله 7 حدیث رو خوندیم. انشاءالله حدیث 8 تا حدیث 15 باشه برای جلسه آینده. پس خلاصه بحث، مستشکلی آمده میگه آقا سید احمد الحسن چطور داره میگه خدا رو با خدا بشناس، یعنی خدا رو با امام مهدی بشناس؟ نه، اتفاقا احادیثی داریم که خدا فقط با خدا شناخته میشه، خدا به وسیله غیر خدا شناخته نمیشه، خدا با خلق شناخته نمیشه. در پاسخ چی گفتیم؟ گفتیم که روایات متواتر و صریح داریم در این که خداوند فقط به وسیله آل محمد شناخته می شود. خب حالا این روایات در کنار اون روایاتی که میگه خدا به وسیله خود خدا شناخته می شود و نه به وسیله خلقش چطور جمع میشه؟ معلوم میشه. اون روایات آحاد، اون اخبار واحد که میگه خدا به وسیله خودش شناخته میشود، تأویل داره، متشابهاتی است که باید احکامش کرد. سید احمد الحسن علیه السلام در اینجا و در جای دیگه متشابهات و در کتاب توحید به طور خاص این متشابه رو محکم کرده و میگه که الله کنه ذات نیست، بلکه الله مدینه کمالات الهیه، یعنی ذات اسما دارای همه اسما و اوصاف کمالی خدا، و این کنه ذات نیست. لذا الله الوهیت مقیده بر پیغمبر اکرم هم اطلاق شده است. پس خدا را با الله بشناس یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی را با الله در خلق بشناس. انشاءالله سایر ادله و توضیحات در پاورقی رو جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. اگر عزیزان سوال یا اشکالی دارن مطلب بفهمان، در حد 5 دقیقه 10 دقیقه در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد علیهم و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.